بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در بحث اصول عرض کردم به مناسبت امروز که روز ولادت امام جواد علیه السلام است، البته بنابر اون چی که مشهور شده بین شیعه، چون نقل‌های دیگری زمان‌های دیگری هم هست، در مورد امام جواد علیه السلام این تعبیر در یه روایت داریم که هذا المولود الذی لم یولد مولود اعظم و برکتن علی شیعتنا منه، و در یه روایت دیگری داریم هذا المولود الذی لم یولد فی الاسلام مثله مولود اعظم و برکتن علی شیعتنا منه. شبیه این عبارت یا در مورد امام کاظم علیه السلام است که هذا المولود الذی لم یولد فینا مولود اعظم و برکتن علی شیعتنا منه. خب در مورد این همچنان که عرض کردم، مرحوم ملا صالح مازندرانی مثلا در مورد امام جواد علیه السلام در شرح کافیش، چون این عبارات در کافی مرحوم کلینی نقل کرده، آورده که خب در زمان امام جواد شیعیان بعضیشون خوب شده بود، از نظر رفاهی در وضعیت خوبی بودن. مثلا امام رضا فرموده هذا المولود الذی لم یولد مولود اعظم و برکتن، یعنی به برکت امام جواد چنین داستانی اتفاق بود. خب این یه احتماله. اگر این باشه، این تعبیر که اعظم و برکتن علی شیعتنا منه، یعنی تا الان در شرایطی که شیعه داشته مثلا شرایط به خوبی الان نداشته، مثلا در این حد مقصود میشه. یه تفسیر دیگه که برخی گفتند این است که چون امام جواد علیه السلام امام زمان جل فرجه شریف از فرزندان ایشون هست، به این عنوان اعظم و برکتن علی شیعتنا، که دیگه این برکتی که امام زمان داشته در طول صده ها برای شیعه همه و همه منصوب به امام جواده. خب اگه این باشه که همه ائمه علیهم السلام به این معنا که خب مشترک هم بالاخره امام زمان جل الله فرجه شریف از ولد اونها محسوب میشه، باز قاعدتا نباید یه چیز خاصی باشه برای امام جواد علیه السلام. دو تا معنای دیگه گفتن، یعنی دو تا احتمال گفتن. خب این احتمالات، یک احتمال در مورد عقائده، گفتن کسانی که به امام جواد به عنوان امام جواد اعتقاد پیدا کردن دیگه ائمه بعدی رو پذیرفتن، یعنی ما کسی نداریم که به امام جواد اعتقاد پیدا کنه و در امام جواد توقف کنه. ما داریم مثل ناووسیه که در امام صادق توقف کردن، مثل واقفیه که در امام کاظم توقف کردن، اما نداریم کسی که مثلا دیگه امام جواد رو قبول داشته باشه و امام هادی، امام عسکری و امام زمان جل فرجه شریف رو قبول نداشته باشه. نکته ای که مثلا حضرت در این روایت مورد نظرشون این بوده، این بوده که یعنی این یه کسیه که دیگه وقتی کسی به این اعتقاد داشت، اونایی که به این اعتقاد دارن بعدیا رو قبول دارن، اینطوری نیست که به این توقف کنن، ولی در ائمه قبلی شده که به اونها توقف کن. خب اگر این باشه، بازم خب در مورد امام کاظم علیه السلام شبیه این عبارت وارد شده، هذا المولود الذي لم يولد فينا مولود اعظم برکتن علی شیعتنا منه، در حالی که امام کاظم کسی است که خیلی آبرش توقف کرده، جریان واقفیه اصلش در مربوط به امام کاظم دیگه، یعنی جریان ناووسیه جریان خیلی گسترده‌ای نبود، یعنی اونایی که بر امام صادق توقف کردن خیلی زیاد نبودن، ولی اونایی که بر امام کاظم توقف کردن زیاد بودن، چون جریان واقفیه توسط یک گروهی از وکلای طراز اول امام کاظم مطرح شده بود. بنابراین اگر این معنا هم باشه در مورد امام کاظم چجوری اینو بگیم، حالا فرض در مورد امام جواد درست، در مورد امام کاظم چجوری این عبارت رو تطبیق کنیم. یک احتمال دیگه هست که حالا این دیگه تفسیر در واقع به یک معنا باطنی است و اون اینه که امام جواد علیه السلام که در موردش مثلا این تعبیر داره که لم یولد فی الاسلام مثله مولودن اعلم و برکتن علا شیعت نامن هو، برخی گفتند که امام جواد کسی است که در واقع به تعبیری مثلا ارزاق امت به دست اوست و اوست که در واقع مسئول رزق مردمه به یک معنایی در عالم معناها، نه در عالم خارج به معنای این دوره کوتاه زندگی امام جواد علیه السلام. یعنی به لحاظ جایگاه معنوی ایشون در موقعیتی است که رزق مردم از طرف ایشون به یک معنایی تنظیم میشه و این که ایشون اعظم و برکتن علی شیعتنا و لم یولد فی الاسلام مثله مولودن اعظم و برکتن، اصلا مماثل نداره از این بابه. و اون که در مورد امام کاظم هم داره که لم یولد فینا مولودن، گفتن نکتش این است که امام کاظم هم در مسائل مربوط به امور دنیا دستشون خیلی بازه، که بعضی از آقایون اینجور میگن دیگه، این معروفه دیگه که در مسائل دنیا توسل کنید به امام کاظم علیه السلام، اگه مثلا روزیتون کمه روزی میخواید، اگه مثلا فرض کنید بچه‌تون براش همسر پیدا نمیشه، در اینجور مسائلی که مربوط به امر دنیاست میگن به امام کاظم علیه السلام توسل کنید، حضرت مثلا جوابگو هستن. از این باب که بگیم هذا المولود الذي لم یولد فینا مولود اعظم و برکتن علی شیعتنا منه، از این بابه که حضرت در واقع نقشی دارند خاص در برآورده شدن حوائج دنیایی مردم امام کاظم. و امام جواد رو که برخی گفتند و حالا این تعبیر رو برخی با کشف و شهودهایی هم خواستن تایید کنند، گفتن اصلا امام جواد به یک معنایی حالا مثلا به تعبیری مثلا خزانه دار عالم غیب است و حسابدار عالم غیب است و ارزاق و امور مادی مردم به واسطه ایشون تنظیم میشه، که حالا برخی مثلا کشف شهودها یا خوابهایی رو نقل میکنن که امام جواد رو دیدیم که مثلا اسامی امت در اختیار ایشون بود و ایشون تعیین میکرد روزی هر کسی رو برای او. برخی این روایات رو که مولودی که از او با برکت تر در شیعه نبوده امام جواد علیه السلام اینجوری تفسیر کرد. علی حال، حالا کدام یک از این معانی باشه، فی الجمله اصل این مطلب در روایات وارد شده که امام جواد مولودی است که مثل او در برای شیعه نبوده. ما انشالله امیدواریم همونطور که در بحث اصول هم عرض کردیم، ما از برکات خاص روز ولادت اون بزرگوار به واسطه توجه به اون بزرگوار و در کنار مرقد مطهره عمه اون بزرگوار، ما در این کنار این بقعه مطهره، ما بالاخره مجاور فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، عمه امام جواد علیه السلام هستند. و خب اون علاقه‌ای که حضرت معصومه فاطمه معصومه سلام الله علیها به امام رضا داشتند و قاعدتا علاقه‌ای که بین ایشون بوده است و اون امام جواد علیه السلام، امیدواریم ان شاء الله که از برکات خاص این روز برخوردار باشیم و همگی مشمول دعای خاص امام زمان عجل الله فرجه شریف بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 12 قسمت اول مسئله به یک معنایی که در مسئله 33 در عرب مطرح شده بود بحث شد. در این قسمت ما دو نقطه رو تعلیقه زدیم. دیکی این که امام فرمودن لو عجز عن المش بعد انعقاد نظرهی یجب علیه الحج راکبن، این یک تعلیقه توضیحی زدیم که مقصود از این عبارت این است که به واسطه عجز از معشی اصل حج ساقط نمیشه ولو معشی ساقط میشه. به این معنا نیست که ضرورتا شخص بره و حج رو انجام بده ولو وقتش موسعه و میتونه بعدن هم بره. تعلیقه دومی که زدیم اونجاست که امام فرمودن نه املا یترک الاحتیاط بالاعاده فی صورت الاطلاق مع عدم الیأس من المکنه و کون العجز قبل شروع فی الذهاب اذا حصلت المکنه تو بعد ذالک، که توضیح دادیم مفصل که اگر نظرش به نحو مطلق معیوس از توانایی در آینده نیست و عجزش هم قبل از شروع در سفر تحقق پیدا کرده، اینجا اگر این شخص رفت و حج رو راکبن انجام داد، احتیاط واجب امام میفرمان این است که اگر بعدن توانایی پیدا کرد بره و حج رو ماشیان انجام بده. ما قبلا بحث کردیم، فرمایش مرحوم های خویی رو تقویت کردیم که اینجا احتیاط واجب نیست، فتواست، برخلاف مرحوم سید که اینجا از احتیاط مستحب فرمود. خب بقیه اون مطالب دیگه با امام رضوان الله علیه ما نتیجه‌ای که گرفتیم یکسان بود تا این عبارت امام که فرمودن هل الموانع الاخر کالمرض او خوف المرض او عدو او نحو ذلک به حکم العجز اولا بجهان. بعد فرمودن ولا یبعد تفصیل بین المرض و نحو العدو باختیار الاول فی الاول و ثانی فی الثانی، آیا سایر موانع مثل بیماری یا خوف از بیماری یا دشمن و امثال اینها که عرض کردیم، مثل مثلا سرما و گرمای راه، مثل اینکه راه خارزاره، مثل اینکه فرض کنید یک سیدی یک منطقه خطرناکی در مسیر وجود داره، آیا اینا به حکم عجز از پیاده رفتن که ایشون فهمان وجهان یعنی هست و نیست؟ بعد میفهمان که لایب اود فتوا تفصیل بدیم بین مرض، بگیم مرض و امثال مرض مثل خوف مرض ملحق میشه به عجز و عدو و امثال عدو مثل سرما و گرما و نمیدونم خارزار و غیره ملحق نمیشه. این فرمایش که امام فرمودن. مرحوم سید در مسئله 34 به این بحث اشاره کردن، ایشون هم همون عبارت امام رو تقریبا داشتن که لا یبعد تفصیل بین المرض و مثل العدو به اختیار الاول فی الاول و ثانی فی ثانی. بعد البته مرحوم سید یک امکان الاحوت داشتن که امام نداشت، فرمودن امکان الاحوت علیه الحاق و مطلقا، هرچند که احوت این است که علیه الحاق مطلقا، مطلقا ملحق کن. ما توضیح دادیم جلسه قبل که اگر ملحق کردیم معناش این است که اگر کسی یکی از این موانع براش پیدا شد حج از او ساقط نمیشه، باید حج رو انجام بده ولو راکبن. اما اگر ملحق نکردیم معناش میشه که بر طبق قاعده عمل میشه، قاعده اقتضا میکنه که اگر شخصی که نذر کرده حج رو ماشیان براش مانعی از معشی پیدا شد دیگه معش بر او واجب نیست و حج هم بر او واجب نیست. بنابراین توجه دارید درسته که الحاق به معنای توسعه دایره مواردی است که اون حکم خاص رو داره، خلاف قاعده است، اما اینجا الحاق مطابق با احتیاطه، یعنی الحاق نتیجهش وجوب حج است راکبن و عدم الالحاق نتیجهش عدم وجوب حج. خب اینجا اشاره کردیم که امام فرمودن الحاق در موافقه با احتیاط از بعضی از جهات نیست، بنابراین در اون جاهایی که موافق نیست اصلا الحاق جایز نیست. بعضی هم مثل مرحوم آست عبدالهادی فرمودن این احتیاطی که سید فرموده احتیاط واجبه، بعضی هم مثل مرحوم آغازی ها تایید کردن. عبارتی که مرحوم آقای خویی دارن که الان اشاره میکنم و تعلیقی اینجا نزدن ظاهرن، در حالی که طبق اون عبارتی که تو بحث علمیشون دارن جا داشته تعلیقه بزنن، ازش بر میاد که ایشون معتقدن به الحاق مطلقا و ظاهر بحث علمیشون این است که فتواشون اینه الحاق مطلقا، نه اینکه مثلا احتیاط یا احتیاط واجب، احتیاط مستحب یا احتیاط واجب، نه. ولی اینجا تعلیق نزده ایشون، با اینکه قاعدتاً باید ایشون به طبق اون بحثی که کردن تعلیقه می زدن. خب این که آیا این سایر موانع ملحق است به عجز یا نه، خب گفتن چون دلیل اون حکم خاصی که در مورد عجز داریم روایاته، باید ببینیم اون روایات شامل غیر عجز هم میشه یا نمیشه. گفتن در بعضی از این روایات عنوان تعب وارد شده، مرحوم خویی مثلا میگه عنوان تعب وارد شد، میگه خب تعب به معنای این که سخت بشه، این معناش اینه که یا طرف دیگه نمیتونه راه بره یا اگرم میتونه خیلی براش پرزحمته، یا مثلا موجب این میشود که مریض بشه. ایشون میگه خب تا اینجاشو فرض کنید تعب میگیره، اما اگر یک دشمنی در راهه که اگر این از پیاده بره گرفتار اون دشمن میشه، یا سرما و گرمای شدیدی تو مسیر هست که اگه بخواد پیاده بره به اون سرما یا گرمای شدید گرفتار میشه، مثلا فرض کنید مسیر پیادهش یه طوری که باید از یک بیابانی عبور کنه، یک گرمای شدیدی رو باید پشت سر بگذاره، ایشون میگه دیگه عنوان تعب اونجا صدق نمی کنه. خوب دقت کنید، مقصود مرحومای خویی و آقایون اینه که این شخص قبل از این که گرفتار اون سرما و گرما بشود بگیم دیگه خب الان مش بر تو لازم نیست، نه اینکه بعد از اینکه گرفتار سرما و گرما شد یه مقداری توی گرمای شدید راه رفت دیگه از حال رفت دیگه نمیتونه اصلا پیاده بره، خب این عجزه ولو به دلیل گرمای شدید، یا مثلا گرما شدید پیاده بره مریض میشه، این مرضه ولو به دلیل گرمای شدید. نه، فرضشون اینه که این به گرمای شدید میخوره ولی گرفتار عجز، گرفتار مرض نمیشه و خب یه گرمای سختی رو باید تحمل بکنه. آیا این ملحق یا نه؟ مرمای خویی میفرمان عنوان تعب این گونه موارد رو نمیگیره که در برخی روایات بود. ایشون میفرمان در برخی روایات عنوانی که هست عنوان عجزه، عنوان عدم الاستطاعه است. شون میگه عجز ناتوانی، عدم الاستطاعه ناتوانی، عدم امکان، تعابیری است که در هر مانعی صدق میکنه، یعنی وقتی یه مانعی از پیاده رفتن هست میگه عاجز از پیاده رفتن، به دلیل دشمن، به دلیل نمیدونم سرمای شدید، گرمای شدید. یا مثلا یه دریای اون وسط نمیشه ازش رد شد، یا مثلا چون میدونم زمین خارزار نمیشه پیاده رفت، یا امثال اینها. ایشون میگه همه این عناوین رو در بر میگیره. بعد از اینکه این بحث ایشون میکنه، باز به روایت انبسه که قبلا هم بهش اشاره کردیم، حالا روایتشو نگاه میکنیم، ایشون تمسک میکنه، میگه در اونجا فبلغ جهده، در اون تعبیر انتهای روایت که حضرت قاعده رو فرمود که کسی که نظری بکنه و فبلغ جهده، ایشون میفرماد همه موانع رو میگیره. بعد اینجا تعبیر ایشونه، فنلتزم به سقوط وجوب المعشی خاصتن و بقاء اصل وجوب الحج المنظور و بالجمله لا مانع من شمول بعض الروایات الداله على عدم سقوط الحج بالمره لجميع هذه الموارد. نتیجه فرمایش های خویی اینه که بعضی از این روایات همه این موارد رو میگیره، بعضیاشون همشو نمیگیره. خب اینا که با هم دیگه منافاتی نداره که. طبق برخی از این روایات با وجود بعضی از این موانع حکم وجوب حج هست، برخی دیگر از موانع رو روایت شامل نمیشه، نه اینکه نسبت بهش مطلبی رو دلالت کنه، فقط نمیگه که در اون موارد حج واجب است راکبن. از اون برش هم نیست که اصلا حج واجب نیست، مفهوم که نداره، ولی شامل نمیشه. خب وقتی دو دسته روایت داریم، یه دسته روایت یه دایره گسترده رو میگیره، یه دسته روایت یه دایره محدودتر رو میگیره، این و اون دایره که محدودتره مفهوم نداره، نفی اون دایره گسترده تر رو نمی کنه. و حکم هم انحلالیه، یعنی هر کدوم برای خودشون حکم جداگانه دارن. اینجا خب اون که توسعه داده که تضییق نمیشه، تقلید نمیشه. برای همین ایشون میگه لا مانع من شمول بعض روایات داله على عدم سقوط الحج بالمره لجميع هذه الموارد، که عرض کردم طبق این باید آی خویی فتواشون این باشه که ملحق میشه. اما روایات رو نگاه کنیم، روایتش رو قبلا خوندیم، یک سری روایت در باب حشت بود که باب ان من نظر الحج ماشیا او خافیا لزمه فإذا عجز ركب. فتوای مرحوم شیخ خور این بود، کسی که نذر حج میکند پیاده یا پا برهنه واجبه برش به حجش عمل کنه، فإذا عجز ركب، اگر عاجز شد سواش. این تعبیر مرحوم صاحب وسائل. اولین روایتی که نقل میکنه روایت مرحوم روایت محمد بن مسلم هست که قبلا خوندیم، که رجلون جعل علیه مشین الى بیت الله فلم یستته، نتونست، قال یحج راکبن، حضرت آمودن خب حج انجام بده پیر سواره. آی خویی می فهمیدن فلم یستته نتونست، حالا نتونست چون توانشو نداشت، نتونست چون مریض شد، نتونست چون خوف مرض پیدا شد، نتونست چون هوا سرد بود، نتونست چون دشمن اونجا بود، نتونست چون وسطش یک آبراهی بود، این همه اینا رو نتونست میگیره. اما روایت حفص که قبلا خوندیم، روایت دوم، روایت رفاعه و حفص، سألت ابو عبدالله عن رجل نظر ان یمشی الی بیت الله خافیا، حضرت فرمودن فلیمشی فاذا تعب فلیر کرد. آقای خوی فرمان تعبه یعنی خسته شد، نه دیگه دشمن پیدا شد، نه اینکه دیگه سرما و گرما و اینا، تعبه نمیگیره. ولی خب توجه دارید اینکه فرمود فاذا تعبه فلیر کرد، مفهوم که نداره که اگر غیر از تعب پیدا شد، موانع دیگه پیدا شد، اینجا دیگه حج راکبن هم واجب نیست، همچین مفهومی که نداره. که این روایت فقط ناظر به اینه که وجوب مشی با تحقق تعب از بین میره، ولی وجوب حج میمونه. ما میگیم تحقق تعب در اون موارد نیست، در اون مواردی که عرض کردیم دشمن باشه و فلان و اینا. خب مفهوم که نداره که. بله، باز روایت فلم یستته، روایت محمد ابن مسلمه که احتمال داره این روایت با اون یکی باشه، فقط این احتمال رو چیزی که هست در اون روایت داره سأل توهو مزمره است، در این روایت داره سأل تو ابا جعفر علیه السلام امام باقر، که شاید همون روایت باشه احتمال زیاد و اون راوی مثلا بعدن یادش رفته بوده که این محمد مسلم گفت امام باقر یا امام صادق گفته سألتهو، از او مزمره آورده، یا مثلا تو اون عبارتی که نقل میکرده قبلش اسم امام ابو جعفر امام باقر بوده گفته سألتهو، ضمیر به اون برمیگشته که بعدها در نقلهای بعدی چون جا به جا شده مثلا ما دیگه حالا مرجع رو پیدا نمیکنه، احتمال ده. ولی ظاهرا یکی باشه و همون که گفتیم فلم یستده. بله، روایت انبسه که مرحوم خویی خیلی به این روایت توجه دارند، این تعبیر در انتهای روایت بود، قاعده دادن حضرت فرمودن من جعل لله شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شیئون، کسی که برای خدا چیزی بر خودش قرار بده، نذر کنه، عهد کنه، یمین داشته باشه، فبلغ جهده به اون قایت توانش برسه، فلیس علیه شیئون، دیگه بر او حرجی نیست. پشت دقت کنید، این روایت که حالا آقای خویی خیلی به این روایت هایی چیز میکنن، این روایت انبسه در اون جهتی که ما در ابتدای بحث بهش پرداختیم که خاطرتون باشه الان خواهم گفت، اون جهت اشکال نداره بحثش، همون که آقای خویی گفت. اگر یادتون باشه این روایت ما در این جهت بحث کردیم که از بین دو تا نظر، یکی این که حج راکبن واجب است با وجوب سیاق بدنه، و دوم این که حج راکبن واجب است بدون سیاق بدنه، کدام قول درسته؟ اگر یادتون باشه مرحوم سید یکی از ادله گفت همین روایت انبسه، تو فقط مرحوم سید گفت خبر، مرحوم آقای خویی گفت نخیر روایت انبسه معتبره، گفتیم انبسه رو آقای خویی میگه باب اینکه تو کامل و زیارات اومده ثقه است، ما میگیم باب اینکه صفوان و مثلا بزنطی ازش نگه، خب ابن درال بالاخره در نتیجه. اما روایت رو دقت کنید، روایت انبسه نفی میکنه، هیچ چیزی رو اثبات نمیکنه، نمیگه حج واجبه ها. روایت انبسه میگوید من جعل لله شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شیئون، چیزی برش نیست. این نمیگه که حج راکبن واجبه. ما بودیم و روایت انبسه میگفتیم طبق این روایت اصلا حتی حجم برش واجب نبود، چون اون انبسه سوال کرد بعد از حادثه که خودش رفته بود حج، به یه جایی رسته بود خسته شده بود، سخته شده بود، یه اونجا سوار شده بود، دوباره بعدش امکان براش فراهم شده بود پیاده شد، به حجش تموم شده بود، اما سوال کرد. خب اگر ما بودیم و این میگفت، معنای عبارت حضرت این میشده که آقا جان کسی که نمیتونه اصلا حجم براش واجب نبود. البته ما میگیم انبسه باید حجش تمام میکرد، اگر محرم شد بعد الاحرام باید تمام میشه چون حجش صحیح بود. خاطرتون هست ما گفتیم قاعده اقتضا میکنه که کسی که بعد الاحرام عاجز میشود باید حجش رو تمام کنه راکبن، چون حجش صحیحه. اما اگر قبل از احرام بود، که ظاهرا عبارت انبسه مال قبل از احرامه، که به عقبه به گردنه که رسیدم مثلا ناتوان شدم، ظاهرش اینه که قبل از احرامه. اگر قبل از احرام بوده که اصلا واجب نبوده، تازه عبارت من جعل لله شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شیئون داره نفی میکنه، میگه اصلا هیچی واجب نبود، حالا تو انجام دادی حجش هم اب نداره، حالا الانم بری یه گاوی بکشی اگه توانشو داری خوبه، اینا خوبه مستحب، ولی واجب نبود. بنابراین روایت انبسه برخلاف فرمایش مرحوم خویی اصلا نمیتونه دلیل بر الحاق باشه، چون ما بحثی که میخواییم در الحاق اینه ببینیم آیا حج راکبن واجب است یا نه، در اون فرضی که قاعده میگه واجب نیست. روایت انبسه نفی میکنه، اثبات که چیزی رو نمیکنه. بله این روایت کنار اون روایات که قرار میگیره، میگیم این روایت بدنه رو نفی میکنه، اصل وجوب حج رو نفی نمیکنه، چون اصلا ناظر به اصل حج نیست مثلا از اون باب، ولی خودش اثبات وجوب حج نمیکنه. اصلا این روایت ما بودیم و این روایت که نمیگفتیم حج را که من واجبه. بنابراین برخلاف فرمایش‌های خویی اصلا البسه روایتش به درد نمیخوره از این جهت. تو باب 34 هم باز مرحوم صاحب وسائل برخی روایات رو نقل کرد، جمله همون روایت رفاعه است، حالا ذه احتمالاً همون باشه که قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام که رجل نظر ان یم شیء الی بیت الله قال فلیمشه قلت فانه تعب. اونجا داره فاذا تعب رکب، اینجا داره که اول سوال کردین گفت که این اگه خسته شد حضرت هم فاذا تعب رکب، که باز همون بحث که مرحوم خویی فرمودن هست. بعد خب برخی روایات هم بود که راجب سوق حدیه که قبلا بحث کردیم و اونها دیگه نکته‌ای نداریم. نتیجه اگر اون نکته‌ای که مرحوم آقای خویی فرمودن بپذیریم که بله این روایت اینجا هم دقت کنید که سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن رجل خلف لیحجن ماشیان فعجز عن ذلک فلم یتقه قال فلیرکب. حضرت سوال کرد ذریح محاربی، گفت که مردی قسم خورده که پیاده حج بره، فعجز عن ذلک ناتوان شد، فلم یتقه نتونست، طاقتشو نداشت، قال فلیرکب. این عبارت که حالا مرحوم آقای خویی تعبیر عجزه رو فرمود عجز، ولو به این که مثلا دشمن هست، ولو به این که سرمایه شدید هست، ولی تعبیر فعجزه فلم یتقه که تو این روایت اومده به نظر من ناظر به ناتوانی جسمیه، یعنی طاقتشو نداره، نه اینکه دشمن اونجاست این طاقتشو داره، نه اینکه سرما و گرمای شدیده ولو این طاقتشو داره. بنابراین برخلاف فرمایش‌های خویی به نظرم فعجزه فلم یتقه این دلالت شمول نداره نسبت به اون موارد مثل عدو، مثل سرما و گرمای شدید، مثل خارزار. بله اون تعبیری که در روایت محمد ابن مسلم هست که عرض کردم احتمالا یک دونه روایت هم هست، فلم یستتع، این به غیر از فلم یتقه غیر از فعجز است. آقای خویی فلم یستتع رو با عجزه کنار هم ذکر کرده، به نظر من عجزه مثل فلم یستتع نیست، یعنی تعبه عجزه فلم یستتع سه تا عنوانی که ذکر شده تعبه شامل نمیشه، عجزه هم برخلاف فرمایش‌های خویی شامل نمیشه، اما فلم یستتع نتونست، این نتونست یه دایره گسترده ایه، نتونست چون دشمن بود، نتونست چون سرما بود، نتونست چون خارزار بود، نتونست چون قدرتشو نداشت، نتونست چون مریض شد، همه اینا رو میگیره. نتیجه حالا از نظر نتیجه فرقی نمیکنه، نتیجه این است که به نظر میرسه باید ما تعلیقه بزنیم برخلاف فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه و برخلاف فرمایش مرحوم سید که ظاهرا تمام موانع ملحقن به عجز. این استدلال به روایت. یک نکته ای رو من جلسه قبل گفتم اونم اشاره کنم. ببینید ما الان بحثمون اینه که اگر یک کسی اصلا نمیتونه بره پیاده بره، شارع به او گفته حج واجبه. حالا سوال ما اینه یک کسی که میتونه پیاده بره ولی اونجا سرما هست، سرمای شدید، خارزار، میتونه بره، توان جسمیشو داره، دشمن هست، آیا بر این حج راکبن واجبه یا نه؟ یعنی ما احتمال میدیم، دقت کنید قاعده که میگه هیچ کدوم حج برشون واجب نیست، ما احتمال میدیم که کسی که توان جسمی نداره حج بر او واجب باشه، ولی کسی که توان داره مثلا خوف مرض داره یا دشمن اونجا هست یا مثلا سرما و گرما هست حج بر او واجب نباشه. من میخوام بگم اگر بر عاجز حج واجب است، به طریق اولا بر سایر موانع واجب میشه، چون نمیتونه سایر موانع شدیدتر از خود عجز باشه. اگر شارع عجز رو نپذیرفته که حج ساقط میشه، چطور سایر موانع که از عجز پایین ترن دیگه؟ این عاجز نیست، توانشو داره و دشمن اونجاست، مثلاً سرمای شدید است. بعد بگیم سرمای شدید است، حج برش واجب، خواهد نمیتونه راه بره، بعد وقت فلت شده بگیم حج بر تو راکبن واجبه، ولی برای یکی که بره اونجا سرمای شدیده، برای اصلا حج واجب نیست، راول و راکبن. نه اینکه بگیم حج واجبه برو تو سرماها، نمیگیم ماشیانا، خب دقت کنید، نگید شما میخواید بگید که بنی پیاده برو تو اون سرما رو تحمل کن، نه اینو ما نمیگیم، ما میگیم وجوب مشی قطعا ساقط شده. بنابراین من اصلا به نظرم این بحث اصلا کاری به روایت من ندارم، ولو روایت اصلا شامل نمیشد سایر موانع رو، من میخوام بگم اولویت اقتضا میکنه که اگر عجز مسقط وجوب اصل حج نیست، سایر موانع به طریق اولا مسقط وجوب اصل حج نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.